بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم با آخرین گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهیتان می رساند.
با سلام، امروز جورج بوش رئیس جمهور آمریکا وارد اردن شد. جورج بوش قرار است با رئیس جمهور عراق در این کشور دیدار داشته باشد. در این حال نخست وزیر عراق به منظور دیدار با جورج بوش وارد اردن شده است. نوری مالکی روز چهارشنبه پس از ورود به عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد. همزمان کاخ سفید درباره توان نوری المالکی در کنترل خشونت‌ها در عراق ابراز تردید کرده است. رئیس جمهوری آمریکا لیتوانی را به مقصد عمان ترک کرد. جورج بوش روز چهارشنبه به دنبال پایان یافتن نشست سران ناتو از ریگا پایتخت جمهوری لیتوانی راهی اردن شد. او هم اکنون در این کشور به سر می‌برد. صدها اردنی در اعتراض به دیدار جورج بوش دست به تظاهرات زدند. روز چهارشنبه جمعیتی از مردم عمان پایتخت اردن در اعتراض به دیدار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کشورشان دست به تظاهرات زدند. سه گروه از مخالفان این دیدار با کسب مجوز دولتی در برابر پارلمان، دانشگاه عمان و دفتر نخست وزیری اقدام به تجمع و برپایی تظاهرات کردند. در عراق آشوب سنی ها بزرگترین بازدارنده وضعیت خواهد بود. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و رهبر بزرگترین گروه سیاسی در مجلس قانونگذاری این کشور روز چهارشنبه در پی دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان گفت چنان که عراق دستخوش آشوب های گسترده تر بشود سنی های این کشور بزرگترین بازدارنده خواهند بود. در اعتراض به دیدار نوری المالکی با جورج بوش، مقتدا صدر مشارکت در دولت عراق را به حالت تعلیق درآورد. در بیانیه روز چهارشنبه این گروه آمده است که گروه صدر در اعتراض به دیداری که برای مردم عراق تحریک آمیز است، عضویت خود را در پارلمان و در کابینه به حال تعلیق در می‌آورد. معاون وزارت کشور عراق از یک سوء قصد جان سالم به در برد. محمد احمد خلف روز چهارشنبه در مسیر تکرید در حرکت بود که در نزدیک زاب بمبی کنار جاده منفجر شد. این انفجار تلفاتی در پی نداشت و در حمله نیروهای عراقی و امریکایی 11 تن از فرماندهان یک گروه شورشی دستگیر شدند. حمله در منطقه‌ای در بغداد و نیز در شهرهای رمادی، یعقوبیه، تکریت و قائم انجام شد و 11 تن از فرماندهان گروه انصار و سنه دستگیر شدند.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. شیرین فامیلی در مورد گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با ایران با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گفتگو کرده است. مهرانگیز کار نگاهی دارد به فراخوان اخیر کانون نویسندگان ایران در رابطه با مبارزه با سانسور در کشور. هومن سیسان از سفر پاپ بندیکت 16 به ترکیه گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم و گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما رو در جریان میگذاریم. گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ایران را زندان بزرگ روزنامه نگاران در خاورمیانه نامیده و اسامی بخشی از روزنامه نگاران و وب نگارانی را که در ایران از فعالیت مطبوعاتی محروم و یا ممنوع القلم شده اند منتشر کرده است. بیانیه نوشته است کمتر شدن تعداد روزنامه‌نگاران زندانی به معنای کاهش سرکوب و اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران نیست و روزنامه‌نگارانی هم که دستگیر می‌شوند پس از چند روز و یا چند هفته بدون مشخص شدن زمان محاکمه و بدون حکم قطعی از زندان آزاد می‌شوند. شیرین فامیلی گزارشی تهیه کرده در این باره و گفتگوی دارد با رضا معینی. با هم میشنویم.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر به این نکته اشاره کرده است که جمهوری اسلامی رکورددار سرکوب و نقض آزادی بیان از سال 1379 در خاورمیانه است و قصد ندارد که به دستگیری های خودسرانه، احضار و تعقیب قضایی روزنامه نگاران پایان دهد. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به بیانیه اخیر این سازمان میگوید سرکوب روزنامه نگاران به اشکال نامرئی و ظریف ادامه دارد.
مبنای این سیاست این است که از دستگیری و زندانی کردن مشخص روزنامه نگار جلوگیری شده. این برای نمایش های بیرونی رژیمه که نمایندگان رژیم در مجامع بین المللی بتوانند بگویند ما روزنامه نگار زندانی نداریم، اما در این حال همونطوری که ما در بیانیه نشان دادیم تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران ایران دستگیر میشن، با وثیقه‌های سنگین آزاد میشن و یا در حالت تعلیق دادرسی منتظر میمانند و این خودش به نوعی شمشیر داموکلس همونطوری که در بیانیه گفتیم بر بالای سر روزنامه نگاران برای اعمال فشار بیشتر. کمتر شدن تعداد زندانیان به معنای کاهش سرکوب و اعمال فشار بر روزنامه و روزنامه نگاران نیست.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه اخیر با ذکر نمونه از وضعیت سه روزنامه نگار نوشته است روزنامه نگاران مستقل همواره آماج آزار و اذیت مسئولان حکومتی قرار دارند.
این موارد میتونه به ده ها مورد دیگه هم تعمیم داده بشه که نشان دهنده این است که امروز مثلا آقای سحرخیز منتظره که به زندان بره، محمد صادق کبودبند و همچنین ساقی باقرینی و تعداد بیشتری از روزنامه نگاران. با این تعداد که ما نشان دادیم به عنوان مثال میخواستیم نشون بدیم که این وضعیتی که وجود دارد وضعیت بیم و هراس، وضعیت وحشت، وضعیت ترس از دستگیری عملا مانع فعالیت آزاد روزنامه نگاران در ایران.
در بیانیه اخیر گزارشگران بدون مرز همچنین به وضعیت روزنامه نگارانی اشاره شده که تحت تعقیب قرار می گیرند و برای آزادی تا هنگام محاکمه بدون تعیین زمان مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین می شوند. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز.
سه مورد رو در مورد آقای عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودبند و خانم ساقی باقرینیا ترک کردیم، ولی این موارد میتونه به ده ها مورد دیگه هم تعمیم داده بشه که این موارد نشان دهنده این است که امروز مثلا آقای سحرخیز منتظره که به زندان بره، محمد صادق کبودبند به همچنین، ساقی باقرینیا به همچنین و تعداد بیشتری از روزنامه نگاران.
سازمان گزارشگران بدون مرز در پایان بیانیه اخیر خود یادآوری و تاکید کرده است که از سال 1382 تا به امروز بیش از 30 تن از روزنامه نگاران ایران به خارج از کشور پناهنده شدند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ایران را زندان بزرگ روزنامه نگاران در خاورمیانه نامیده. گفتگوی شیرین فامیلی را می شنیدید با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز. اما محدودیت های انتشاراتی منحصر به روزنامه ها و روزنامه نگاران نیست. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر می گوید ایجاد محدودیت برای انتشار کتاب، حتی کتاب هایی که قبلن پس از بازبینی دولتی و خودسانسوری چند بار به چاپ رسیده است، باعث شده کانون نویسندگان ایران به رغم خطراتی که برای اعضای آن وجود دارد، با انتشار بیانیه ای از مردم بخواهد در مبارزه با سانسور که نه تنها آزادی بیان بلکه آزادی اندیشه را نیز تهدید می کند مشارکت کنند. مهرنگیز کار:
کانون نویسندگان خواستار اعلام همبستگی همه افراد، نهادها و سازمانهای مستقل و آزادیخواه با فراخوان خود شده است. کانون نویسندگان فقط به محدودیت در حوزه نشر در این فراخوان اعتنا نکرده و بلکه به مسائل بسیار مهم و حیاتی که همکنون در ایران می‌گذرد توجه نشان داده است. فیلترینگ سایت های اینترنتی، اعمال محدودیت و توقیف نشریات دانشجویی، اعمال سانسور در روزنامه ها و تهاجم به نهادهای مدنی از جمله تشکل‌های کارگری و دانشجویی از دیگر موارد تهدید آزادی های فردی و اجتماعی است که کانون نویسندگان ایران در فراخوان اخیر خود نسبت به وضع موجود معترض شده است. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده است این روزها مشاهده می شود که طرحی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای جمع‌آوری کتاب‌های به زعم آنان مسئله دار در دست تهیه است. در دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری همچون سینما، تئاتر، موسیقی نیز خبرهای مشابهی در رسانه‌ها به چشم می‌خورد. بدین ترتیب کانون نویسندگان ایران که هنوز نتوانسته است خود را به ثبت برساند و محدودیت‌های بسیاری را برای هر نوع گرد همایی تحمل می کند و در بسیاری موارد حتی قادر نیست سقفی بالای سر داشته باشد تا در یک همایش و گرد همایی انتخابات مجمع عمومی خود را به سامان برساند، بران شده است تا با وجود خطرهایی که متوجه این قبیل موضع گیری ها می شود اعلام موضع نموده و از همه نهادهای مدنی و آزادی خواهان ایرانی داخل و خارج کشور تقاضای همراهی و همسویی بنماید. خوشبختانه به دنبال انتشار فراخوان کانون نویسندگان ایران خبر می رسد که انجمن قلم ایران در تبعید با انتشار این فراخوان در سایت خود و ارسال ترجمه انگلیسی آن برای انجمن قلم بین الملل و پارلمان بین الملل نویسندگان همبستگی خود را با این فراخوان اعلام کرده است. اگر به تاریخ اخیر ایران نگاه کنیم به خاطر می آوریم که چند سال پیش قبل از آغاز اصلاحات در ایران نامه 134 به ابتکار کانون نویسندگان ایران علیه سانسور در ایران در جهان منتشر شد. این نامه را 134 نویسنده امضا کرده بودند که بیشتر آنها در معرض تهدید قرار گرفتند و بعضن امنیت و زندگی طبیعیشان به کلی متلاشی شد.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای از مردم خواسته است در مبارزه با سانسور که نه تنها آزادی بیان بلکه آزادی اندیشه را نیز تهدید می‌کند مشارکت کند. گفتار حقوقی مهرنگیز کار را می‌شنیدید. ساعت 9:12.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارش هایی در مورد سایر نقاط جهان پی می گیریم. پاپ بنedیکت 16 در خود از ترکیه خواستار برقراری صلح در سرزمین های مقدس شد و برای همبستگی مسیحیان دعا کرد. هومنه سیسان گزارش می دهد.
بعد از یک روز پرکار در آنکارا پاپ بنedیکت به ازمیر سفر کرد و از آنجا به افسوس رفت. در 4 کیلومتری این منطقه یکی از مهمترین اماکن مقدس مسیحی ترکیه یعنی خانه مریم مقدس واقع شده است. پاپ در این منطقه برای یک جمعیت 250 نفری سخنرانی کرد. بسیاری در کنار بقایای سنگ مقدس واقع در این محل گرد آمده بودند و در حالی که منتظر رسیدن پاپ بودند به خواندن آوازهای مذهبی و تکان دادن پرچم ترکیه و برگ‌های نخل می پرداختند. پاپ با صورتی گشاده در میان جمعیت ظاهر شد. او به هزار لبخند می زد. پاپ در سخنرانیش برای صلح در جهان و به خصوص صلح در سرزمین های مقدس دعا کرد. پاپ در سخنرانیش گفت بیایید از اینجا از مرز شبه جزیره آناتولی که مرز طبیعی میان دو قاره است التماس صلح و آشتی کنیم، به خصوص برای آنان که در اراضی مقدس زندگی می کنند، سرزمین هایی که برای مسیحیان، یهودیان و مسلمانان مقدس است.
پاپ به حضور افراد مختلف کاتولیک در مراسم امروز اشاره کرد و آن را مایه خوشحالی دانست و برای اتحاد تمامی مسیحیان دعا کرد. پاپ بندیکت سومین پاپی است که از خانه مریم مقدس دیدن می کند. قبل از او پاپ پل ششم در سال 1967 و پاپ ژان پل دوم در سال 1979 از این مکان دیدن کرده بودند. هر سال ده ها هزار نفر از مسیحیان و مسلمانان از خانه مریم مقدس دیدن می کنند. بر اساس باوری قدیمی مریم مقدس مادر عیسی مسیح آخرین سالهای زندگی خود را در این مکان به سر برده است. بسیاری معتقدند که این مکانی است که قدیس یوحنای حواری مریم مقدس را بعد از کشته شدن عیسی مسیح به آنجا آورد تا از او مراقبت کند. این محل مقدس در سال 1891 به وسیله باستانشناسان کشف شد. این باستانشناسان تحقیقاتشان را بر اساس نوشته های یک راهبه آلمانی به نام ان کاترین امریش ترتیب داده بودند. پاپ بعد از صرف نهار در افسوس به استانبول سفر می کند تا چهارشنبه شب با پدر بارسولومیوی اول رهبر مسیحیان ارتودکس جهان ملاقات کند. جمعیت مسیحیان ارتودکس 250 میلیون نفر در سراسر جهان است. اقدامات امنیتی در منطقه‌ای که در واقع محل تقاطع آسیا و اروپا است بسیار شدید بود. این اقدامات به منظور جلوگیری از اختلالات احتمالی در دیدار پاپ بوده است.
گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید از سفر پاپ بندیکت 16 به ترکیه. به رادیو فردا گوش می‌کنید. مقام‌های عالی رتبه کانادا که در اجلاس سالانه ناتو در لاتویا شرکت کردند از متحدان اروپایی خود خواستند تا با افزایش نیروها در افغانستان و لغو محدودیت شرکت آنها در عملیات مبارزه با شورشیان طالبان در افغانستان به نیروهای کانادا یاری برسانند. 36 سرباز کانادایی در سال میلادی جاری در جنوب افغانستان کشته شدند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
کانادا از کشورهای عضو ناتو خواست است تا با افزایش نیروهای خود در افغانستان به این کشور کمک کند. پیتر مکی وزیر امور خارجه کانادا که برای شرکت در اجلاس سالانه ناتو به ریگا پایتخت لاتویا سفر کرده است، از متحدان اروپایی خود خواست تا نه تنها محدودیت اعزام نیروهای خود به منطقه را لغو نمایند، بلکه با تقویت این نیروها در افغانستان به ارتش کانادا در قندهار یاری برسانند. وزیر امور خارجه کانادا با اشاره به چالش‌های پیش روی سربازان کانادایی در مناطق جنوبی افغانستان و به ویژه در قندهار در نشست سالانه سران ناتو گفت ظرفیت سازی و تمایل رهبران کشورها برای اعزام نیروی بیشتر به این منطقه جنگ زده از مسائل جدی پیش روی مأموریت بازگرداندن صلح به افغانستان و سرکوب شورشیان طالبان است. استفان هارپر نخست وزیر کانادا نیست که برای شرکت در این نشست سالانه به لاتویا سفر کرده است. از متحدان اروپایی خود خواسته تا با اعزام نیروی بیشتری به مناطق عملیاتی بخشی از فشاری که در حال حاضر بر دوش سربازان کانادایی است بردارند. درخواست کمک کانادا از کشورهای اروپایی برای تقویت نیروهای خود در افغانستان در حالی در صدر گفتگوهای اجلاس سالانه ناتو در ریگا قرار گرفته است که ده ها سرباز این کشور در قندهار و در مناطق جنوبی افغانستان کشته و زخمی شدند. سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گزارش می‌دهد برخی از کشورهای اروپایی همچون فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا توافق کردند تا بخشی از محدودیت اعمال شده بر شرکت نیروهای خود در درگیری‌های جنوب افغانستان را لغو نموده و حضور آنها را برای برقراری آرامش و مبارزه با شورشیان در کشوری که بنا به گفته برخی ناظران سیاسی در شرایط بحرانی به سر می‌برد افزایش دهند. به دلیل عدم حمایت و شرکت کشورهای اروپایی عضو ناتو در عملیات موسوم به مدوسا برای مبارزه با شورشیان طالبان، کانادا رهبری این مبارزات را به عهده گرفت. به اخبار رسیده از افغانستان حاکی از کشته و زخمی شدن ده ها سرباز کانادایی بود. از آغاز سال میلادی 2006، 36 سرباز کانادایی در منطقه قندهار کشته شدند. وزیر امور خارجه کانادا روز سه‌شنبه خطاب به شرکت کنندگان در نشست سالانه ناتو گفت ایفای نقش کانادا در افغانستان بیش از سهمی است که سایر کشورهای عضو این سازمان متعهد به انجام آن شدند. پیتر مکی به سران کشورهای عضو ناتو هشدار داده است اگر متحدان این کشور به یاروی سربازان کانادا در افغانستان نشتابند، افکار عمومی کانادا نسبت به نقش این کشور در افغانستان و شرکت در مأموریت‌های دشواری که سبب کشته شدن فرزندان آنها شده است بدبین شده و دولت مردان اتاوا را برای حضور در چنین چالش‌هایی توبیخ خواهند کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
ساعت 9:19 مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی از عراق پی می‌گیریم. همزمان با سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به اردن، حارث عزاری رهبر هیئت علمای مسلمان عراق، بزرگترین تشکل اهل سنت در عراق که در عمان به سر می‌برد، خبر احتمال دیدار خود با پرزیدنت بوش را تکذیب کرد. وی در مصاحبه با شرق الاوسط دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق را فاقد مشروعیت خواند و حکومت ایران را نیز متهم به دست داشتن در ناآرامی‌های عراق ساخت. فریده رهبر گزارش تهیه کرده از این موضوع که می‌شنویم.
حارث عزاری رئیس هیئت علمای مسلمان عراق میگوید هیچ برنامه سیاسی خاصی در سفرهای خود به کشورهای عربی ندارد. وی که رهبر بزرگترین تشکل اهل سنت عراق است، دو روز پیش با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان دیدار کرد و قرار است به زودی به دعوت پادشاه عربستان راهی این کشور شود. رهبر هیئت علمای مسلمان عراق پس از عربستان به امارات می رود. حارث عزاری می گوید اوضاع کنونی عراق به مراتب بدتر از اوضاع در پیش از جنگ عراق است. او می گوید هیچ نشانه ای نیست برای بهبود اوضاع در عراق نمی بیند. حارث عزاری به شرق الوسط می گوید در عراق عملا دولتی در کار نیست. به گفته او دولت عراق بر اساس خواسته‌های خارجی ها عمل می کند. حارث عزاری که در حال حاضر در اردن به سر می برد، این خبر مطبوعات عرب را که قرار است با پرزیدنت بوش در عمان دیدار کند تکذیب کرد. اما در این حال گفت در صورتی که برای پایان دادن به هرج و مرج در عراق لازم باشد آماده چنین دیداری است. پرزیدنت بوش امروز وارد اردن شد. رئیس جمهوری آمریکا طی اقامت دو روزه خود در عمان با نوری المالکی نخست وزیر عراق به مذاکره می‌پردازد. حارث عزاری به شرق الوسط خبر دیدار احتمالی خود را با نوری المالکی نیز تکذیب کرد. وی از سوی دیگر گفت با برخی از شخصیت‌های سیاسی عراق از جمله اياد علابی نماینده مجلس و نخست وزیر پیشین عراق در تماس است. رهبر هیئت علمای مسلمان عراق بار دیگر ایران را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد. وی از عربستان و اردن به عنوان کشورهایی یاد کرد که به گفته او برخلاف ایران در راه آرام ساختن اوضاع در عراق گام برمی‌دارند. از سوی دیگر اياد علابی که رهبری تشکل فهرست ملی عراق در مجلس این کشور را بر عهده دارد نسبت به گسترش جنگ میان شیعیان و اهل سنت در عراق هشدار داد. آقای علابی دولت عراق را به سهل‌انگاری در برخورد با تروریسم و کشتارهای مذهبی در عراق متهم کرد.
فریده رهبر نگاهی داشت به سخنان رهبر بزرگترین تشکل اهل سنت در عراق در مورد چشم‌انداز بهبود اوضاع در این کشور. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 9:24 نوبت میرسد به آخرین گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. مؤسساتی هستند که از رویای مهاجرت آفریقایی ها پول در میآورند. تارا عاطفی گزارشی دارد از فعالیت کسانی که در سنگال کارشان کمک به پر کردن لاتاری گرین کارت آمریکاست.
چادری در یکی از مناطق شلوغ داکار برپا شده که در آن به کسانی که می‌خواهند فرم لاتاری گرین کارت آمریکا را پر کنند کمک می‌شود. ژنراتوری در کنار چادر قرار دارد تا برق مورد نیاز لپتاپ و پرینتر را تامین کند. آسی شرح می‌دهد که چگونه این کسب و کار می‌چرخد.
When someone comes, we make them fill a form.
وقتی کسی به اینجا مراجعه می کند به آنها یک فرم می دهیم که پر کنند و عکس دیجیتالی از آنها می گیریم که باید در اندازه و شکل خاصی باشد. ما نرم افزارهایی داریم که با آن به سرعت این کارها را انجام می دهیم. اگر همه چیز درست باشد تاییدیه فرم درخواست را دریافت می کنیم.
کاروبار به خوبی در جریان است. 7 روز هفته از صبح تا شب 10 نفر در صف مقابل چادر ایستادند. هزینه کمک به پر کردن فرم لاتاری گرین کارت آمریکا حدود 6 دلار است که معادل دستمزد 1 هفته مردم طبقه متوسط سنگال است. اما آقای آسی خدماتش را ارزشمند می داند.
ما میگوییم که این امیدی برای آنهاست. حداقل آنها میدانند که این روشی قانونی و راحت برای مهاجرت است و برای این است که ما این خدمات را با آنها ارائه
میکنیم.
مومدو کامارا که خانواده اش در آمریکا به سر میبرند قبلا برای لاتاری گرین کارت آمریکا درخواست کرده و اکنون همسرش را آورده تا برای او هم فرم پر کنند.
همسر من برای شرکت در لاتاری آمده. من یک مهندس هستم، مهندس عمران. رفتن و ماندن در آمریکا خواست من نیست، اما اگر قبول شوم به آنجا می روم تا ببینم اگر ممکن است آنجا بمانم.
فاتو ندیویه متقاضی دیگر می گوید که به خاطر بچه هایش در لاتاری گرین کارت شرکت می کند. و میگوید اگر بچه هایش بتوانند در آمریکا به مدرسه بروند دیپلم آنها ارزش بیشتری خواهد داشت و بعد آنها میتوانند محل زندگیشان را خودشان انتخاب کنند. زنان دیگر داستانهایی از برادران و بستگانشان تعریف میکنند که گرین کارت گرفتند و بلافاصله در ارتش ثبت نام کردند. برخی از آنها به عراق فرستاده شده و میگویند که آنجا خطرناک است، اما اگر از جنگ جان سالم به در ببرند برای ادامه تحصیل به آنها کمک می شود و زندگی مرفه تری خواهند داشت. آدم آکانه مادر بزرگی است که 50 و اندی سن دارد. وی امیدوار است که به آمریکا برود و میگوید میداند که در صورت رفتن به آمریکا با شوک فرهنگی مواجه خواهد شد و کار سخت در انتظارش است. برخی از متقاضیان میگویند که قبلا چند بار در لاتاری شرکت کردند. آنها میگویند حتی اگر در لاتاری برنده شوند تضمینی برای رفتن وجود ندارد، زیرا روند نظارتی بسیار دقیقی بر سر راه بسیاری از برندگان لاتاری در سفارت آمریکا در داکار وجود دارد. اما آنها میگویند که باز هم سعی خواهند کرد، حتی اگر مدت‌ها طول بکشد و مستلزم صرف هزینه‌هایی باشد.
با گزارش تارا عاطفی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره ای دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش وارد اردن شد. قرار است رئیس جمهوری آمریکا در این کشور با همتای عراقی خود دیدار کند. اما نخست وزیر عراق نیز به منظور دیدار با جورج بوش وارد اردن شده بود. نوری المالکی روز چهارشنبه پس از ورود به عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد. همزمان کاخ سفید درباره توان نوری المالکی در کنترل خشونت ها در عراق ابراز تردید می کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در استونی اعلام کرد تا زمانی که ثبات کامل در عراق برقرار نشود سربازهای آمریکایی آن کشور را ترک نخواهند کرد. صدها اردنی در اعتراض به دیدار جورج بوش دست به تظاهرات زدند. روز چهارشنبه جمعیتی از مردم عمان پایتخت اردن در اعتراض به دیدار جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کشورشان دست به تظاهرات زدند. 3 گروه از مخالفان این دیدار با کسب مجوز دولتی در برابر پارلمان، دانشگاه عمان و دفتر نخست وزیری اقدام به تجمع و برپای تظاهرات کردند. در این تجمع ها پرچم های اسرائیل و آمریکا به آتش کشیده شد و حاضران علیه رئیس جمهوری آمریکا شعارهای تندی سر دادند. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق و رهبر بزرگترین گروه سیاسی در مجلس قانونگذاری این کشور روز چهارشنبه در پی دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان گفت چنانچه عراق دستخوش آشوب‌های گسترده‌تر بشود سنی‌های این کشور بزرگترین بازندگان خواهند بود. و سرانجام این که در اعتراض به دیدار نوری مالکی با جورج بوش، مقتدی صدر مشارکت در دولت عراق را به حال تعلیق درآورد. در بیانیه روز چهارشنبه این گروه آمده است، گروه صدر در اعتراض به دیداری که برای مردم عراق تحریک‌آمیز است، عضویت خود را در پارلمان و در کابینه به حال تعلیق در می‌آورد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را